www.gushkon.ir gushkon.ir.
درود بر مخاطبان محترم سایت گوشکن محله نابینایان، این افتخار رو دارم که از امروز در خدمت شما باشم و هدف از آغاز این مجموعه آشنایی بچه ها با یه سری اصول پایه‌ای و مقدماتی موسیقی و به خصوص پیانو هست که قرار هست با هم دیگه یه 10-12 جلسه ای پیش بریم. هفته یک جلسه. سعی میکنم که هر شنبه من این پست رو تا آخر تابستون منتشر بکنم و این فایل رو به دست شما برسونم. قرار نیست در پایان این دوره شما یک پیانیست حرفه‌ای بشید، اما قرار هست که در پایان یک شناخت اجمالی از یک سری مفاهیم اولیه و اصلی و اساسی موسیقی یاد بگیرید و تا حدی هم با پیانو آشنا بشید، با نوع نواختنش و یک سری اصول ابتدایی، و بیشتر هم پیش نخواهیم رفت چون فایده ای نداره. شما بعد از این دوره اگر بخواید بیشتر یاد بگیرید دیگه باید برید و به صورت حضوری در حضور استاد پیانو یاد بگیرید و به صورت مجازی و اینجوری با فایل صوتی و اینها نمیتونید به هر حال به اون شکل که باید یک آموزش درست و اصولی رو دریافت بکنید. برای همین توی این 10-12 جلسه من یه سری توضیحات رو میدم و یه سری کارهای عملی رو هم با هم پیش میریم، اما به هر حال شما بعد از پایان این دوره باید برید و اگر تمایل به ادامه دارید و اگر علاقه رو در خودتون میبینید و استعداد رو، برید و در محل زندگیتون جایی رو پیدا بکنید، کسی رو پیدا بکنید که مدرس این کار باشه و به شما آموزش بده. نکته ای که هست اینه که شما در ابتدا باید یک ساز داشته باشید. اگر واقعا قصد یادگیری دارید و اراده کردید که یاد بگیرید، باید یک ساز داشته باشید. من اولین رو بگم که ایده این کار زمانی به ذهن من خورد که یکی دو روز پیش با استاد مسلم ما نابینایان در زمینه پیانو، آقای محمد رضا لکای عزیز که درود میفرستم همینجا بهش، صحبت کردم در مورد یکی از آشناها و دوستان خانوادگیمون که این میخواست در واقع پیانو یاد بگیره و دنبال این میگشت که چه سازی تهیه بکنه و اینها. من با آقای لکا صحبتی داشتم که چی کار بکنم و اینا، راهنمایی ازش بگیرم برای اون طرف، که خب ایشون هم به بهترین شکل من در راهنمایی کردن که همینجا ازشون تشکر میکنم. بعد از این که این اتفاق افتاد، این ایده به ذهنم رسید که خب حالا که این جرقه تو ذهنم ایجاد شده، بیام و یک سری مفاهیم و مبانی و اصول اولیه موسیقی و به صورت خاص پیانو رو اینجا برای دوستان توضیح بدم و یک سری کارا رو هم هم انجام بدیم و در ادامه بچه ها اگر خواستن که روزی ادامه بدن و در عرصه موسیقی پیشرفت بکنن، این فایل ها شاید به دردشون بخوره. خیلی قصد ویرایش فایلم رو ندارم، اعتقاد خیلی به ادیت کردن و اینجور کارا ندارم، چون میخوام که عادی این فایل ضبط بشه، مثل اینکه ما دور هم نشستیم و من دارم برای شما صحبت میکنم. خب وقتی ما دور هم نشسته باشیم که من اگه توپقی هم بزنم دیگه نمیتونم ویرایشش کنم که، برای همین ترجیح میدم که این فایل سالم و بدون ادیت به دستتون برسه. به خاطر همین پیشا پیش اگه صدایی اومد، اگر توپقی زدم، سرفه ای کردم، صدام گرفت، همه اینها رو به بزرگواری خودتون ببخشید، چون من نه اینکه تنبلی کنم و نخوام، اعتقادم اینه که بهتره که ما با هم به صورت مجازی اگر هم در ارتباط هستیم طبیعی باشیم و بدون یک سری نکات مصنوعی. عرض کردم که شما باید ساز داشته باشید و یا یک پیانو اگر از نظر اقتصادی تواناییش رو دارید تهیه بکنید، یا یک کیبورد آموزشی. در مورد کیبورد اگر بخواید تهیه بکنید، اگر کسی الان سوال براش میشه من دیگه چی بخرم، واقعیت اینه که ما خودمونم نمیدونیم که شما چی باید بخرید. حتی من از استاد لکا هم که پرسیدم، ایشون فرمودن که خیلی بازار لوازم موسیقی تو ایران عجیب غریبه و متاسفانه قیمت ها کاذبه و دستگاه هایی که واقعا قیمت آنچنانی نباید داشته باشن قیمت های میلیونی دارن و متاسفانه یه مقدار از این جهات کار رو سخت کردن. اما چیزی که هست اینه که من شخصا فکر میکنم که دستگاه یاماها A300 یا PSR300 برای شروع کار برای کسایی که میخوان کار موسیقی را آغاز بکنن دستگاه بدی نیست. قیمت رو نمیدونم، مثل اینکه قیمت عجیب غریبی داره، در صورتی که واقعا نباید بیشتر از 300-400 تومن باشه، مثل اینکه یه تومنی هست، نمیدونم چرا، شاید به خاطر اینه که ما نظام درست حسابی تو بازار موسیقی لوازم موسیقی نداریم. به هر حال ایران هنوز بعد چندین دهه نتونست یک بازار درست حسابی در مورد لوازم موسیقی داشته باشه. خب خیلی قاچاق ها میشه، خیلی گمرک ها بالا یه وقتایی میخوره، نمیدونم یه وقتایی اصلا برخی سازها قاچاق میاد وارد ایران میشه. اینا کلا یه بازار در هم و داغونی داره خلاصه وسایل موسیقی. اما در مورد پیانو اوضاع مقدار بهتره. اول که خب پیانوهای آکوستیک و مکانیکی کلا از 12-13 میلیون به بالا هست، که خب من توصیه نمی کنم با ترجمه اینکه ما یک زندگی آپارتمانی داریم اکثرمون جدیدن. این پیانوها خب هم بزرگن، هم خیلی نگهداریش سخته، کوکاش اگه به هم بریزه شما باید هزینه انگفتی بکنید که بیان برای شما این کوکش رو درست بکنن. ضمن اینکه صدای خیلی بلندی داره و خب دکمه پیچ ولوم و اینجور چیزا نداره و خب صداش همیشه یه جوره از نظر ولوم و همواره میتونه باعث مزاحمت برای همسایگان شما و حتی خانوادتون بشه، مثلا شب نمیتونید ازش استفاده بکنید. این مسائل این مدلی داره که خب این در کنار قیمت کذایی که داره، قیمتش انصافا خیلی هم بالا نیست. این پیانوها به هر حال پیانوهای حرفه‌ای هستن، توی ارکسترا استفاده میشن و تو کنسرت ها استفاده میشن، به هر حال باید هم گرون باشه. اما پیانوهای دیجیتال انتخاب مناسبی برای شما هست که توصیه من به شما برند یاماها و در حالت جزئی تر مدل P115 هست. این توصیه بود که آقای لکا هم داشتن. یاماها P115 پیانوی هست که شما میتونید داشته باشید، بین 2200 تا 2200 قیمت داره و حتی سایت دیجیکالا هم ظاهراً این رو برای فروش میذاره. در مجموع اگر قصد تهیه پیانو دارید من توصیه میکنم که این رو بگیرید، چون قیمت مناسبی هست. 2 میلیون برای یک پیانو اصلا بالا نیست و خیلی قیمت مناسبیه و شما در واقع میتونید از این پیانو استفاده بکنید. پیانوی هم نیست که برای آموزش و اینا باشه، انصافا پیانوی خوبی هم ظاهرا هست، من استفاده نکردم ولی آقای لکا خیلی تعریف کرد و فرمودن که پیانوش بسیار خوبه و حتی برای استفاده های حرفه‌ای تر هم میتونید ازش استفاده بکنید و صرفا برای آموزش نیست. در مجموع برند یاماها برند اول در پیانوهای دیجیتال و حتی خود پیانوهای آکوستیک هم میتونه باشه و کلا هیچ حرفی برای گفتن برندهای دیگه در مقابلش نداره. اما بریم به سراغ یک سری نکات و مطالب اولیه. به نظر میرسه که ما 2 جلسه اول روی خود دستگاه کیبورد کار نخواهیم کرد، یعنی کار عملی نخواهیم داشت و من در 2 جلسه اول یک سری تئوری ها رو خدمتتون عرض میکنم. من توصیه میکنم که دوستانی که میخوان با ما تا آخر این دوره همراه باشن و اگر تمایل دارن که واقعا پیگیر باشن این قضیه رو، کتاب بیر رو تهیه بکنن که نسخه بریلش هست، در حالا کتابخونه رودکی این به فروش میرسه. حالا اینکه چطور به دست شما در شهرهای مختلف برسونن احتمالاً با پست این کار میکنن. به هر حال حالا کتاب موسیقی بیر در واقع کتابی هست که ما یک سری نکاتی رو از توش تا آخر این دوره با هم دیگه کار خواهیم کرد و ایشالا از جلسه بعد یک سری نکات رو تئوری روی کتاب به شما توضیح میدم و از 2 جلسه بعد دیگه جلسه سوم یعنی میشه میریم روی خود ساز و با ساز با شما همراه خواهیم بود. اما در این جلسه من یک سری نکاتی رو در مورد موسیقی میگم، سعیم میکنم که جلسه هام بیشتر از 30 دقیقه طول نکشه، حالا اگر موفق نشدم دیگه نمیدونم، تلاشم اینه که اتفاق بیفته. ضمن اینکه اولین آموزش صوتی من در طول این 2-3 سالی هست که توی فضای اینترنتی دارم فعالیت میکنم و پیشا پیش بابت این تجربه اولم و کمی ها و کاستی هایی که توش وجود داره از شما عذرخواهی میکنم. اما بریم به سراغ بحث اصلیمون. این مقدمات رو من باید برای شما توضیح میدادم. ببینید، موسیقی یک زبان هست، مثل زبان انگلیسی، مثل زبان آلمانی، مثل زبان فارسی، عربی. موسیقی هم یک زبان هست و اتفاقا این زبان یک زبان جهانی هم هست، حتی جهانی تر از زبانی مثل زبان انگلیسی. چرا که در طول تاریخ موسیقی همیشه حرفهایی رو تونسته بزنه که خب با هیچ زبانی نشده گفت و نشده که با هیچ زبانی بگیمش. به هر حال وقتی شما یک آمریکایی رو میبینید که از موسیقی سنتی چین یا ایران یا عربی موسیقی عربی مثلا احساساتی میشه، این نشون میده که اون آمریکایی احتیاجی نیست که توی ایران فارسی یاد گرفته باشه، توی ایران زندگی کرده باشه، توی چین زندگی کرده باشه، توی کشور عربی زندگی کرده باشه. اون پیام رو اون موسیقی داره بهش میده، اون حس رو بهش القا میکنه و همین باعث خیلی گفتگوی تمدن ها و برحال نزدیک شدن فرهنگ ها به همدیگه شده و خب خیلی وقت ها موسیقی ها کارهایی کردن که شاید در مذاکرات دیپلماتیک هم کشورها نتونستن مهم بکنن و حتی خیلی وقت ها یک موسیقی، شاید یک قطعه موسیقی باعث توقف یک جنگ یا حتی آغاز یک دوستی بعد از یک دشمنی بین ملت ها بشه، و همین نشون میده که چقدر موسیقی میتونه حائز اهمیت باشه. خب اگر ما موسیقی رو یک زبان در نظر بگیریم، زبان مسلماً، حالا هر چی میخواد باشه، هر زبانی یک سری اجزا داره و از یک سری ساختار تشکیل شده، مثل حروف که هم حروف الف باش و بخش ها، که بخش ها در کنار هم کلمات رو تشکیل میدن، کلمات در کنار هم جملات رو تشکیل میدن و جملات در کنار هم قرار میگیرن و یک متن، یک داستان، یک شعر به وجود میاد. این هم همینه. و زبان موسیقی از الفبای خاص خودش تشکیل شده که این الفبا بخش ها و هجاها رو تشکیل میدن و در کنارش کلمات موسیقی پیش میاد و جملات موسیقی شکل میگیره و نهایتاً چند کلمه و جمله در کنار هم یک قطعه موسیقی، یک سمفونی و یک آهنگ رو درست میکنه. ما اگر بخوایم معادل سازی برای شما بکنیم که دقیقا چه اتفاقی میافته، خب توی زبان انگلیسی و فارسی ما الف با داریم، الف، ب، پ، ت، س، جیم، چه و همینجوری تا آخر. موسیقی هم الف با داره که پایه و اساس تمام قطعات و آهنگ هایی هست که ساخته میشه و وجود داره. هفت الف با داره موسیقی. الفبای موسیقی اسمش نوت هست. نوت ها همون الفبای موسیقی هستن. حالا این نوت ها به چه شکل هست و اسمشون چی هست؟ قطعا اسمش برای خیلی از شماها کاملا آشنا هست. دو، ر، می، فا، سل، لا و سی. هر اتفاقی تو دنیای موسیقی میفته از این هفت تا نوت نشأت میگیره. البته در مورد سازهایی که ملودی دارن اینطور هست، سازهای کوبه‌ای و ضربی رو شما جز اینها محسوب نکنید، چون اونها نوتای خاص خودشون رو دارن، مثل ضرب و دف و نمیدونم پرکاشن و جاز و این چیزا رو شما بذارید کنار. ولی سازهای ملودی دار که ملودی دارن، مثل پیانو، گیتار، ویالون، حتی سازهای بادی، اینها همگی از این هفت نوت استفاده میکنن و باید این نوت ها رو بشناسید تا بتونید یک نوازنده بشید و یک آهنگساز بشید. ما گفتیم که هفت نوت ما داریم که الفبای موسیقی رو تشکیل میدن و گفتیم که خب هر زبانی از یک سری هجا و بخش تشکیل شده که نوت ها در کنار هم یک بخش، یک هجا تو زبان موسیقی رو تشکیل میدن که اسم این در واقع بخش و هجا توی زبان موسیقی همون ضرب هست. ضرب منظورم ساز ضرب نیست، منظور همون شمارش هست. مثلا دیدین میگن دو ضرب میزنه، سه ضرب میزنه، حالا خیلی عامیانش دیگه، مثلا توی حالا به خصوص حالا توی هیئت ها مثلا عزاداری های تبل و اینا میزنن، اگه دقت کرده باشید، که زنجیر میزنن، سینه میزنن. حالا من این مثال زدم که بیشتر براتون ملموس بشه، حالا خیلی هم شاید مرتبط نباشه. مثلا میزنن سه ضرب، میزنن تبل رو دو ضرب میزنن. این ضربی که میگن منظور همون بخش و هجا در زبان هست که توی موسیقی هم ما داریم. مثلا بابا بابا دو بخشه و توی موسیقی هم همینه و کلماتی که در موسیقی وجود داره از این هجاها و ضربها تشکیل میشه که نوتها در کنار هم، حالا یک یا چند نوت ممکنه باشه یا یک نوت، یک ضرب رو تشکیل میدن که همون معادلش میشه همون بخش و هجا در زبانهای دیگه. اما گفتیم که از در کنار هم قرار گرفتن هجاها و بخشها در زبان کلمات به وجود اومدن. توی موسیقی هم همینه و ضربها در کنار هم قرار میگیرن و یک میزان رو تشکیل میدن. میزان همون کلمه هست در موسیقی. کلمات موسیقی اسمشون میزانه. شما دیگه توی موسیقی نمیگید کلمه، میگید میزان. یک میزان سه ضربی، یک میزان چهار ضربی، یک میزان دو ضربی. اینها همون کلمات سه بخشی، دو بخشی و چهار بخشی در مثلا زبانهای فارسی و انگلیسی هستن. میزان ها هم همینطور از دو ضرب، سه ضرب و چهار ضرب تشکیل میشه، یا حتی شش ضرب که حالا در موردشون ادامه بازم صحبت میکنیم. خب پس کلمات هم شدن میزان ها و خب در کنار هم قرار گرفتن میزان ها میتونه حالا یک سری ملودی ها رو به وجود بیاره که به یک قطعه آهنگ و یک سمفونی و یک به هر حال موسیقی تبدیل میشه که شما میشنوید. حالا اینا چطوری در کنار هم قرار میگیرن؟ میزان ها، این ضرب ها، کلمات، اینا چطوری میشه؟ یعنی آیا همجوری هرجوری داره ما میخواد میتونیم اینا رو در کنار هم بچینیم؟ خیر. تفاوتی که تفاوت هم باز نمیشه گفت، شباهتی و از جهتی تفاوتی که این زبان موسیقی و سایر زبان ها داره اینه که شما در یک متن ادبی، در یک اصلا مقاله علمی، اصلا کاری به متن ادبی نداریم، کلمات مختلفی در کنار هم قرار میگیرن. دو بخشیه، یه بخشیه، پنج بخشیه، چهار بخشیه، مرکب، مفرد و اینها، و هیچ توازنی وجود نداره. ولی موسیقی باید این نباشه. موسیقی اگر شما یک قطعه آهنگ داشته باشین که مثلا 6 و 8 مثلا رو شما خیلی باش آشنایید باشه، همه میزانهاش باید 6 ضربی باشه و باید همه میزانهای اون آهنگ، کلمات اون آهنگ باید 6 ضربی باشه. مثل حالا شباهت که من گفتم، مثل حالا اون توازنی هست که ما توی شعر داریم، شما به خصوص شعرهای کلاسیک که شما میبینید که یک وزنی رو قرار میدن و بر اساس اون کلمات رو در کنار هم میشینن و میشه شعر. مثلا نمیدونم فاعلاتون 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 فاعلون، این چیزا، این هم همینه. یک سری اوزانی در موسیقی وجود داره، یک سری ریتم هایی در موسیقی وجود داره که نظم میده به میزان ها، به ضرب ها و نوت ها که در کنار هم قرار بگیرن و این رو تشکیل بدن، یک قطعه موسیقی رو تشکیل بدن و شما بشنوید یا بنوازید. در مورد این موضوع اگه بخوایم صحبت بکنیم که حالا میزان ها با چه نظم هایی میتونن قرار بگیرن، همین مسئله هست. ما چند مدل آهنگ و چند مدل ریتم داریم در موسیقی که اینها هدایت کننده قطعات و میزان هایی هست که باید در کنار هم قرار بگیره. قطعا خیلی از شماها که یه مقدار تو زمینه موسیقی کار کردید میدونید که بر اساس این استانداردها هست که توی یک قطعه میزان ها شکل میگیرن. مثلا خب اکثر کارهای کلاسیک 4/4 هستن. حالا 4/4 یعنی این که شما هر میزانتون توی یک قطعه موسیقی 4/4 میتونه از 4 ضرب و 4 بخش تشکیل بشه. 3/4 خب این در واقع عدد 4 رو به عنوان یک واحد در نظر میگیرن مثلا، خب و میگن که آقا 4/4 یعنی یک میزان 4 ضربی، 3/4 یعنی اینکه یک میزان 3 ضربی، یا 2/4 یعنی یک میزان 2 ضربی، و 6/8 یا 6/8 هم داریم که همون میشه مثلا این که شما اگر 8 واحد رو در نظر بگیرید این میزان واقعا باید 6 بخش رو داشته باشه. 6 ضرب رو شما میتونید در کنار هم قرار بدید در یک میزان 6/8 یا همون 6/8. یعنی چی این؟ این یعنی این که شما در یک قطعه 4/4 موقعی که دارید یک میزان رو میچینید یا مینویسید یا اینکه مینوازید، باید شمارشتون تا 4 باشه، یعنی 1 و 2 و 3 و 4. و حالا ور رو مثلا ما فعلا نمیاریم، میشه 1 2 3 4. این و به خاطر اینه که نیم ضرب ها مشخص بشه، خیلی چیز نیست چون ما به هر حال از نیم ضرب و ربع ضرب هم داریم که مثلا 2 تا 3 تا نوت 4 تا نوت که ربع ضرب ارزش دارن در کنار هم قرار میگیره و میشه 1 ضرب کلا. حالا در مورد این من در ادامه توضیح میدم. یعنی پس 4/4 میشه 1 2 3 4، 1 2 3 4، هر میزان از یک قطعه 4/4 میشه این، یعنی شما تا 4 ضرب نوت دارید در یک میزان 4/4 و بعد میرید سراغ میزان بعدی، دوباره از اول تا 4 میشمارید، دوباره میرید میزان بعدی. اینها واحد اندازه‌گیری میزان هاست. اما میزان 3/4 مثلا میشه 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، یا 2/4 میشه 1 2 1 2 1 2. این یعنی اینکه ما میزان هایی داریم که از 2 ضرب، 3 ضرب، 4 ضرب یا 6 ضرب، حالا 6 و 8 تشکیل میشه. 6 و 8 مثلا میشه 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، که حالا تونتر هست شمارش این مدل میزان ها، ولی خب حالا من یواش شمردم که شما بتونید ملموس در باشید. اما حالا وقتی که این مبحث رو شما دریافتید به این نتیجه میرسیم که میزان ها از نوت ها باید تشکیل بشن. حالا ما چه میدونیم که باید چی جوری این نوت ها رو در کنار هم قرار بدیم که مثلا 4 ضرب درست بشه یا 3 ضرب درست بشه؟ یعنی چی؟ مثلا من 1 2 بنویسم، 1 ر بنویسم، 1 می، مثلا این میشه 3 ضرب، یعنی مثلا چی میشه الان داستانش؟ خب این بله، ببینید نوت ها در کنار هم میزان ها رو تشکیل میدن و بر اساس یک چارچوبی هم باید این کار رو بکنن. اما خود نوت ها هم از یک سری اصولی پیروی میکنه. یه وقت میبینید که یک نوت خودش به تنهایی یک چهار ضرب رو درست میکنه و به تنهایی یک نوت خودش میشه یک میزان. به خاطر همین ما چند مدل نوت بر اساس میزان کششی که توی موسیقیمون باید داشته باشه داریم، یعنی که هر نوت به شکلهای مختلف میتونه نواخته بشه. اینکه دو ضرب شما اون نوت رو بکشید، یعنی دو ضرب به اون انگشتتون رو روی اون کلید پیانو نگه دارید، یا یک ضرب نگه دارید، سه ضرب نگه دارید، این بر اساس همین موضوع نوت ها تقسیم بندی میشه. حالا ما چی داریم؟ من فعلا اسمشون رو تیتروار میگم با توجه به اینکه زمانمون هم فکر کنم شد نیم ساعت، ولی خب چون جلسه اوله استثنا ما این جلسه اول یکم طولانی ترش باید بکنیم، نه زیاد، من سعی میکنم دیگه سریع ترین زمانی توضیح بدم. ایشالله جلسات بعد ما یه مقداری خلاصه تر میگیم که بچه ها خسته نشن، ولی خب کلاس های فیزیکی و واقعی هم یه وقت یه وقت اضافه داره. ما در موسیقی نوت گرد داریم، نوت سفید داریم، نوت سیاه داریم و نوت چنگ، دولا چنگ و حالا چارلا چنگ و اینها که دیگه اونا مال خیلی موسیقی حرفه‌ایه. حالا یعنی چی؟ اینا یعنی چی هستن کلا؟ ما میگیم نوت گرد. وقتی میگیم نوت گرد این یعنی چی؟ نوت گرد یعنی نوتی که شما به اندازه چهار ضرب باید اون رو بنوازید. یعنی این که نوت گرد نوتی هست که شما زمانی که اون رو میخواید روی پیانو اجرا بکنید، انگشتتون رو روی اون نوت روی صفحه پیانو به مدت چهار ضربه نگه میدارید. یعنی مثلا دوی گرد اینطور میشه که شما روی پیانو نوت دو رو میزنید و چهار ضرب میشمارید، این میشه نوت دوی گرد. یعنی یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، این همون بر اساس همون آسا، یعنی همون چهار چهارم و سه چهارم و دو چهارم و اینا که بهتون گفتم که میشماریم، نوت گرد نوتیه که هر چهار ضرب رو از آن خودش میکنه. و شما دیگه وقتی نوت گرد رو توی یک، اولا که خب توی میزان ها و قطعات دو چهارم و سه چهارم که ما دیگه نوت گرد نداریم، چون نوت گرد خودش چهار ضربه، توی یه متن دو چهارم و سه چهارم که اصلا نمیاد نوت گرد. نوت گرد توی در واقع قطعات چهار چهارم استفاده میشه و هر چهار ضرب رو از آن خودش میکنه و شما با زمانی که یک نوت گرد رو دارید، اون نوت گرد به تنهایی خودش میشه یک میزان. یک میزان به تنهایی مال این نوت گرد میشه. و مثل همین، مثلا همین کلمه و که من میگم، خب این و یک و بیشتر نیست، ولی یک کلمه است برای خودش، حالا کلمه ربط حرف هرچی که هست. این هم همینه، نوت گرد به تنهایی یک میزان رو توی موسیقی تشکیل میده. نوتیه که طولش چهار ضربه، اندازه کششش چهار ضربه هست و چهار ضرب هست و شما در زمان نواختن نوت گرد باید چهار ضربه شمارید و اون کلاویه رو روی پیانو نگه دارید. به کلیدهای پیانو میگن کلاویه. حالا من اینو چند ساعت بعد توضیح میدم، الان فقط چون اسمش آوردم گفتم که بدونید کلید پیانو اسمش کلاویه هست که شما مینوازید روی پیانو، کلاویه میش میگن. ما در کنار نوت گرد که چهار ضربی هست، نوت سفید داریم. نوت سفید نوتی هست که دو ضربه یا دو ضرب، من میگم ضربه منظورم همون ضربه، یه وقتی در میرد دستم، دو ضرب طولشه. یک دو، یک دو. این نوت های دو ضربی بهشون گفته میشه نوت سفید، که مثلا توی یک قطعه چهار چهارم شما میتونید دو تا نوت سفید رو توی یک میزان در کنار هم داشته باشید. هر کدوم دو ضربن دیگه، دو تا نوت سفید دو ضربی در کنار هم توی متن چهار چهارم میشه یه میزان. و خب توی متن دو چهارم، خب قطعه یک نوت سفید خودش به تنهایی میتونه یک میزان باشه، چون ما متنمون و اون قطعمون دو چهارمه، میزانمون دو چهارمه، یه نوت سفید هم اینجا نوشته شده. پس نتیجه میگیم که این نوت سفید که خودش دو ضربه و ما هم میزانمون دو چهارمه و بیشتر از دو ضرب نمیتونیم داشته باشیم، به تنهایی میشه یه میزان. یک دو، یک دو، این میشه نوت سفید. نوت سیاه داریم. نوت سیاه نوتی هست که یک ضرب کلن طولشه، یک و یک و، یعنی شما فقط یک ضرب اون نوت سیاه رو روی کلاویه میزنید و توی شمارشتون، خب نوت سیاه به تنهایی هیچ میزانی رو تشکیل نمیده، مثل سفید و گرد که دو چهارم و چهار چهارم رو پر میکردن، نوت سیاه اینطور نیست. نوت سیاه خب بسته به اون میزانی که دارید، مثلا دو تا نوت سیاه در کنار هم یک متن دو چهارم رو درست میکنه، یه میزان دو چهارم رو میتونه پر بکنه. یک دو، یه سیاه دو سیاه، یه سیاه دو سیاه، یا سه تاش مثلا میتونه یه سه چهارم رو پر بکنه، چهار تاش میتونه یه چهار چهارم رو پر بکنه، یا اینکه مثلا یه نوت سیاه شما در کنار یه نوت سفید قرار بدید میشه یک میزان سه چهارم. دو ضرب برای سفید است، یه ضرب هم برای اون سیاهه که میشه یک دو سه سیاه، یک سیاه دو سه سفید. و به این ترتیب شما میتونید یک نوت سیاه رو بدونید که یک ضرب رو کلن اشغال میکنه. نوت چنگ ما داریم. نوت های چنگ نوت های نیم ضربی هستن به این شکل که دوتاشون رو هم یک ضرب رو تشکیل میدن. یه وقتی هست شما مثلا یک متن دو چهارم دارید، این قطعه دو چهارم شما از چهار، یه میزانش از چهار نوت چنگ تشکیل شده، یعنی چهار تا نیم ضربی، یک و دو و یک و دو و این و ها میشه نیم ضرب، یک و دو و یک و دو و این و ها، یعنی که چهار تا ما نوت چنگ داریم، چهار تا نوت چنگ با هم یک میزان دو چهارم رو تشکیل میدن، دو تا نوت چنگ با هم یک ضرب رو تشکیل میدن، نیم ضرب نوت چنگ. پس نوت گرد شد چهار ضرب، نوت سفید شد دو ضرب، نوت سیاه شد یک ضرب و نوت چنگ شد نیم ضرب. ما نوت دولا چنگ داریم که دولا چنگ ها میشن ربع ضرب، یعنی چهار تا دولا چنگ با هم میشه یه دونه یه ضرب تازه، مثلا معادل یه نوت سیاه میشه. داریم دولا چنگ، خب مثلا یک ربع ضرب رو تشکیل میده که عرض کردم چهار تاش میشه یه ضرب تازه، مثلا نه حتی هشت لا چنگ و اینا هم داریم که خب اون دیگه خیلی شما فعلا بهش احتیاج ندارید. ما تا همین حتی همین چنگش هم تو این دوره من بعید میدونم که بهش برسیم، ولی من ندیدم کتاب رو، هنوز یادم نیست که ما با نوتای چنگ مواجه خواهیم شد تا پایین این دوره یا خیر، ولی در جریان باشید که نوت های گرد چهار ضربی هستند، نوت های سفید دو ضربی هستند، نوت های سیاه یک ضربی هستند، نوت های چنگ نیم ضربی و نوت های دولا چنگ ربع ضربی هستند، که بر اساس اینها شما وقتی که مثلا یک میزان سه چهارم دارید میبینید که آقا من بر اساس این مثلا میتونید به خودتون تمرین کنید که من توی متن سه چهارم چه چیزایی میتونم بذارم. یه سیاه یه سفید با هم میشه سه تا سیاه میتونم بذارم، نمیدونم دو تا چنگ با یه سیاه و چهار تا مثلا چهار لاچنگ، دو لاچنگ باز میخوام، یا مثلا یه سفید بذارم با مثلا دو تا چنگ، اینجور چیزا. یعنی میتونید سه میزان، سه ضرب رو تو یک میزان مثلا با هم دیگه میکس بکنید و بچینید و یاد بگیرید که سفید چند ضربه، سیاه چند ضربه، چنگ چند ضربه، گرد چند ضربه، هر کدوم چقدر جا اشغال میکنه. اما آخرین مبحثی که تو این جلسه میگم، چقدر من تونستم سر حرفم بمونم و نیم ساعته تمامش کنم، ولی خب میگم اون 10 دقیقه رو بی که ما اولش من در مورد مسائل مقدماتیش توضیح دادم، یه کار یه خورده باعث شد که این جلسه طولانی تر بشه. مبحث آخر توی این جلسه نوت های نقطه دار هست. نوت نقطه دار یعنی چی؟ نوت نقطه دار یعنی اینکه زمانی که یک نوتی نقطه دار میشه، هر مدلی که باشه، چنگ، سفید، چنگ، سیاه، سفید، گرد، هرچی، زمانی که نقطه دار میشه، یعنی توی متن شما میبینید که یک نوتی رو زده نقطه دار، مثلا سفید نقطه دار، سیاه نقطه دار، گرد نقطه دار، یعنی اینکه اون نوت هرچی که هست، هر مدلی که هست، سفید، سیاه، گرد، هرچی، زمانی که نقطه دار میشه نصف مقدار بهش اضافه میشه و باید شمرده بشه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا شما نوت گرد رو ما گفتیم چی؟ گفتیم که 4 ضربه، 1 2 3 4. مثلا یک نوت گردی که نقطه دار میشه، نوت گرد نقطه دار، یعنی این که 4 ضرب بود، نقطه دار شد، نصفش میشه 2 ضرب، بهش اضافه میشه، میشه 6 ضرب. نوت گرد نقطه دار میشه 6 ضرب. و خب مثلا میگم توی یک متن 6 و 8 یا 6 8م، یک نوت گرد نقطه دار میتونه به تنهایی یک میزان بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه نوت نقطه دار ما داریم که گرده، گرد خودش 4 ضربه، نقطه دار هم که بشه، یعنی نصفش باید بهش اضافه شه، نصف 4 میشه 2، 4 با 2 6، پس نوت گرد نقطه دار میشه 6 ضرب و میتونه به تنهایی یک میزان 6 و 8 رو تشکیل بده. و فکر میکنم هم فقط توی همین 6 و 8 به کار بیاد دیگه، چون دیگه گرد نقطه دار توی 4 4 که ما نمیتونیم بیاریم، کلا 4 ضرب داره 4 4. سفید نقطه دار هم همین میشه. شما سفید نقطه دار وقتی دارید، یک نوت سفید نقطه دار طولش میشه چقدر؟ با هم بگیم 2 ضرب بود نوت سفید خودش، نقطه دار که بشه نصفش باید بشه اضافش، نصف 2 میشه 1، 1 به علاوه 2 3، نوت سفید نقطه دار میشه 3 ضرب. مثلا 2 سفید نقطه دار شما، یعنی باید نوت 2 رو یا نوت ر رو، نوت می رو، هرچی که هست وقتی سفید نقطه دار میشه، باید انگشتتون رو به میزان 3 ضرب روی اون نوت روی پیانو نگه دارید. 1 2 3، 1 2 3. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا یک نوت سفید نقطه دار به تنهایی میتونه توی یک متن 3/4، توی یک قطعه موسیقی 3/4 به تنهایی میتونه یک میزان رو تشکیل بده. یعنی شما یک میزانتون رو میتونید با یه نوت سفید نقطه دار توی قطعه 3/4 پر بکنید، دیگه چیز دیگه نمیتونید کنارش بذارید. پس سفید نقطه دارم شد 3 ضربی. قطعا دیگه همه میدونید که سیاه نقطه دار چی میشه، با توجه به اینکه گرد و سفید رو توضیح دادیم، دیگه سیاه نقطه دارم مشخصه که 1 ضرب خودش بود، نصفش میشه 0.5 ضرب، بهش اضافه میشه و سیاه نقطه دار توی دنیای موسیقی نوتی هست که 1.5 ضرب طول داره. یعنی شما مثلا 2 تا سیاه نقطه دار رو کنار هم بذارید، یک میزان 3/4 رو توی یک قطعه 3/4 پر میکنه. و خب همین، به همین شکل مثلا حالا یک نوت چنگ نقطه دار مثلا 75 صدام یک ضرب رو پر میکنه، یک ضربه که حالا چنگ نقطه دار رو من نمیدونم خیلی شاید به کارتون نیاد، فعلا همین سفید و سیاه، حتی گردش هم گرد نقطه دار هم خیلی به کارمون نمیاد، همین سفید و سیاه نقطه دار رو شما بدونید فعلا یعنی بیشتر استفاده میشه تو این دوره ای که با هم میگذرونیم تا آخر، که بیشتر اصلا سفید نقطه دار رو ما استفاده میکنه، حتی سیاه نقطه دار هم به نظرم خیلی نداشته باشه. به هر حال در مجموع نقطه دار وقتی یک نوت میشه کلش میشه این، نقطه دار وقتی یک نوت میشه یعنی اینکه نصف مقدارش بهش اضافه میشه، اگه سفید باشه که دو ضربیه میشه 3 ضرب، اگه گرد باشه که 4 ضربیه میشه 6 ضرب، اگه سیاه باشه که 1 ضربیه میشه 1.5 ضرب. اینها یک سری نکات در مورد موسیقی و اصولش در دنیای موسیقی بود. در جلسه اول من بازخواهی میکنم که جلسه اول کمی طول کشید، اما قطعا جلسات بعد سعی میکنم که کوتاهترش بکنم، چون بعد یه سری نکات رو مفصل من توضیح میدادم که شما بتونید بیشتر آشنا بشید با این نکات. با هم دیگه هفته آینده در مورد خود ساز پیانو و اینکه چه شکلی از چه قطعات و اجزایی تشکیل شده صحبت خواهیم کرد، نحوه نشستن پشت دستگاه پیانو رو با هم دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد و میخوام که اگر بشه و برسیم در مورد خط بریل و نوت ها در خط بریل و نحوه نوشتن نوت ها و اینکه چطور میتونید از کتاب بیرتون استفاده بکنید صحبت بکنیم، اینکه چه نوتی با چه نقطه هایی نوشته میشه، مثلا دو چه نقطه هایی، ر چه نقطه هایی، می چه نقطه هایی، اینها رو دو جلسات بعد با هم صحبت میکنیم. ترجیحاً جلسه بعد سعی میکنم که این مطالب رو فشرده‌تر توضیح بدم که از جلسه سوم بریم روی پیانو، ولی اگر نشد دیگه حالا نهایتاً تا یکی دو جلسه آینده ما مباحث تئوریمون رو تموم میکنیم و بعدش دیگه میریم سراغ کارهای عملی و قطعاتی که با هم دیگه تمرین میکنیم. روز روزگارتون خوش، مواظب خودتون و خوبی هاتون باشید. بدرود.